أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طاهره.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تبریک میگم ماه شعبان رو که اعیاد زیادی در این ماه هست. انشاءالله که موفق به عمل اصلی در این ماه که صلوات بر محمد و آل محمد باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. و بحث سر این بود که مقدار رتل چه مقداریه. عرض شد که در روایات ما دو تا روایت داریم در مورد مقدار رتل، و هیچ کدوم از این دو روایت از جهت سندی معتبر نیست. و این دو تا روایت هم تقریبا به یک شاهم برمیگرده. جعفر ابن ابراهیم ابن محمد همدانی نقل میکنه روایتی رو در مورد اینکه سا شش رتل به رتل مدنیست و نه رتل به رتل عراقی. در ذیل او تعبیر میکنه قال و اخبرنی انه یکونو 195 درهم که به رتل عراقی یکون و سا مدن 1170 درهم. 1170 درهم رو تقسیم بر 9 بکنیم میشه 130 درهم دیگه، یعنی رتل عراقی 130 درهم طبق این روایت میشه. خود ابراهیم و محمد همدانی هم در روایتی که نقل کرده داره که رتل شش اصا شش رتل مدنی هست و 195 درهم رتل رتل مدنی 195 درهمه. با توجه به این که رتل مدنی سه دومه رتل عراقی هست، باز رتل عراقی میشه 130 درهم. ولی خب این دوتا روایت عرض کردیم هیچ کدومش از جهت سندی قابل اعتبار نیست. مرحوم آقای اسد محمد سعید حکیم در مصباح المنهاج در صدد تصحیح این روایت، روایت ابراهیم محمد برآمدند و فرمودند که لا یخلو عن اعتبار. تو این روایت دو نفر هستند بحث جدی دارن، یکی ابوالحسن محمد ابن عمرو، یکی حسین ابن سند روایت این علی ابن حاتم القزوینی. قال حدثني ابوالحسن محمد ابن عمرو عن ابي عبد الله حسين ابن الحسن الحسيني عن ابراهيم ابن محمد الحمداني. عرض کردیم ابوالحسن محمد ابن عمرو هیچ آیه حکیم تطبیقش دادن با ابوالحسن محمد ابن عمرو ابن سعید الزیاد، عرض شد که هیچ ربطی به او نداره. حالا چجوریشون به او ربطش دادن و ابوالحسن محمد ابن عمرو در روایت علی ابن حاتم قزوینی کیه و چیه، اینه قرار بود تو کلاس راهنما انشاءالله دوستانی که بعد از ظهر خدمتشون هستیم کار میکنند و در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی ما عرض کردیم علی ابن حاتم قزوینی معاصر مرحوم کلینی و یه حدود کمی هم متأخر از مرحوم کلینی هست، از محمد ابن عمر ابن سید ایادی که از اصحاب الرضا علیه السلام از خود روایت نمی کنه بچه و بوخ سرش. نفر بعدی که تو این سند هست ابی عبدالله حسین ابن حسن الحسینی هست. این رو مرحوم آقای حکیم با دو قرینه خواستن، حالا بعدیش شاید استدلال بعدیش معیر، بالاخره دو نکته ذکر میکنن برای توثیق این ابو عبدالله حسین ابن حسن الحسینی. نکته اول این که مرحوم کلینی به این آقا ترحم کرده است. نکته دوم این که شیخ توسی در رجالش در برای این شخص گفته فاضلون. این دوتا قرینه رو ذکر میکنن در مقام اعتبار این آقای حسین ابن حسن الحسین. خب یه نکته رو ضمیمه بکنم قبل از این که بخوام بررسی بکنم، اون اینه که اون فاضلون که در رجال توسی هست، در رجال توسی داره صفحه 420 رقم 60-70 که رقم پنجم باب هست، الحسین ابن الحسن الحسنی الاسود فاضلون یکنا ابا عبدالله راضی یاد، کنیه ابا عبدالله هم در موردش ذکر شده. ایشون این ابی عبدالله حسین ابن حسن الحسینی رو تطبیق داده با همون حسین ابن حسن الحسنی الاسود. علال قاعده گفته مثلا حسینی معرف حسنیه یا حسنی معرف حسینیه، یه همچی چیزی رو هم دعیمه کرده تا اتحاد اینها رو نتیجه ایشون بگیره. ولی حالا یه سری بحث های کبروی اینجا وجود داره که من اشاره میکنم وارد تفصیلش نمیشم. یکی اینکه اصلا ترحم دلیل بر توفیق هست یا نیست، کلینی که بر کسی ترحم میکنه دلیل هست یا نیست، اونم یک ترحم، یک بار مثلا ترحم کرده، چون از این در کافی جلد یک صفحه 466 رقم یک الحسین ابن حسن الحسنی رحمه الله در موردش مطرح هست ذکر شده. آیا ترحم، اونم یک بار ترحم، دلیل بر توثیق هست؟ ما قبول نداریم که ترحم دلیل بر توثیق باشه، به خصوص اگر یک بار باشه که اصلا دلیل بر چیزی نیست. اون یه بحث کبروی. همچنین یه بحث کبروی دیگه این که کلمه فاضل آیا دلالت بر بساقت میکند یا نمیکند. ما وفاقا لاغای خویی فاضل رو دال بر وفاقت همسارین ها نمی دانیم.
خب این موارد ترحم اگر تکرار شد یا خیلی تکرار شد و یکم اونو قبول ندیم،
حالا اونا معمولا این ترحم ها با شواهد دیگری همراه هست که اون شواهد خودش توصیل میاره. اگه اون شواهد نباشه توصیل نمیاره، یعنی فرق بین ترحم و ترحمی نیست. یالا اجمال قبلی بحثای کبرویشو نمیخوام واردش بشم. حالا بعدی بین ترحمی و ترحم هم فرق گذاشتن که مثلا ترحمی یک مقام بالاتری هست، نه اینا شاهد روشنی بر این فرق ها و اینها نیست. خب این بحث کبرویش در جای خودش باید بحث شه، اما بحث صغرویش، اصلا این حسین ابن حسن حسینی که تو این سند هست آیا همون شخصی هست که در رجال توفی ترجمه شده، آیا اونه یا اون نیست؟ به نظر میرسی هیچ دلیل نداریم که این همون شخصی باشه که در رجال توفی ترجمه شده، و مجرد این که اسم هر دو حسین ابن حسن هستند و کنیشون ابو عبدالله هست شاهده بر چیزی نیست. به خصوص نکته‌ای به توجه بفرمایید، ما در بحث توحید مختلفات دو عنوانی که با هم دیگه داریم میسنجیم، خب هر مقداری جهات مشترکه بین دو عنوان بیشتر باشه، بیشتر به وحدت دو عنوان ما نزدیک میشیم. خب اینا اسمشون مثلا هر دو یکی هست، تقریبا استدلال اینه دیگه، اسم یکی هست، اسم پدر یکی هست، نسبشون جوری هست که میتونن به هم دیگه تحریف شده باشن، اینم این جهت، و کنیشون هم یکی هست. اینجوری بحث رو ممکنه شخصی استظهار وحدت کنه، ولی در مورد کنیه یک نکته ای هست، اون اینه که نوعاً کسانی که مکنا به حسین بودند، مسما به حسین بودند، مکنا به ابی عبدالله هستند، به نام حضرت سید الشهدا که ابی عبدالله هست. خیلی وقتا ببینید بین اسم و کنیه یک نوع ملازمه در کثیر من الاحیان وجود داره. کسانی که اسمشون محمد بوده خیلی وقتا کنیشون ابو جعفر هست، کسانی که اسمشون حسن هست کنیشون ابو محمد هست، اسمشون علی هست کنیشون ابو الحسن هست، اسمشون جعفر هست کنیشون ابو عبدالله هست، اسمشون حسین هست کنیشون ابو عبدالله هست، به تناسب ائمه معصومون علیهم السلام که به این کنیه ها مکنا هستند. خیلی وقت در میان شیعیان اینجوری معصوم بوده که شکلی ذکر میکردن. خب در بحث توحید مختلفات یکی از نکاتی که باید مد نظر باشه بحث جهات مشترکه که در نظر میگیریم، این جهات مشترکه باید مستقل لر هم باشن، هرچی مستقل تر باشن اون اتحاد رو بیشتر تقویت میکنه. مثلا ما دو نفر داریم، هر دوشون اشعری قومیه، هر دوشون و ابو علی اشعری قومی، و میخوام ببینم ابو علی اشعری قومی با احمد ابن ادریس اشعری قومی نه یکی هستن یا یکی نیستن. چون غالب اشعری ها در قوم بودند، در روات شیعه اشعری هایی که ما داریم قومی بودند، اشعری و قومی اینا به خاطر اون ملازمه غالبی یا ملازمه کثیری که بین اشعری بودن و قومی بودن هست، اینها رو به عنوان دو جهت مشترک نباید در نظر گرفت، اینها رو به عنوان یک جهت مشترک، یک کمی به اصطلاح حالا گفته بود دو دوتا چند تا میشه، معلمه شاگرده گفته بود ده تا، معلمه گفته دو دوتا چهار تا، فوقش پنج تا، چرا ده تا؟ حالا ما میگیم اینا رو دوتا، نه یکی فوقش یک و یک دهم، یک دهم دیگه، یعنی یه ذره یک جهت شاید بیشتر باشه، چون اینا ملازمه دائمی نیست، ملازمه غالبیه، چون ملازمه غالبیه یه فل جمله کمک میکنه برای وحدت، ولی نه به جمله، نه بیشتر از یه دهم. عرض کنم خدمت شما یه نکته، نکته دیگه این که ما چیزی که در شناخت که این دوتا راوی یکی هستند خیلی مهمه طبقه روات. این بند خدایی که تو رجال شیخ ترجمه شده اصلا طبقهش ذکر نشده، هیچ ویژگی که طبقه او رو معلوم کنه اصلا وجود نداره. حسین ابن حسین حسینی الاسود فاضلون یکن و ابو عبدالله راضیون، همین هیچ ویژگی که ما از این ویژگی بتوانیم تشخیص بدیم که این شخص مال چه طبقه ای هست این رو اصلا اینه که در جایی که کلمه حسین و حسن هم اسمای معروفی هستن، حسین و حسن اسمای معروفی هستن که به خصوص در میان سادات خیلی وقتا این اسمها شایع بوده، بنابراین که دو نفر به نام ابو عبدالله حسین ابن حسن وجود داشته باشه، به خصوص طبقه شون هم که معلوم نیست خیلی طبیعیه، بنابراین چه قرینه‌ای داریم؟ حالا علاوه بر این که به حسب ظاهر اون یکی حسینیه این حسنیه، حالا اون میخواییم زور بزنیم اون حسینی و حسنی رو یکمی به هم دیگه ارجاع بدیم، نه این وجهی نداره که ما بگیم این حسینی و حسنی اینها یکی هستن.
این باب لم رجال قسمتش مشخص
هست چه مستری احسان. حالا یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، همین رو میخوام یه توضیحی در موردی بدم. یکی از نکاتی که در تمیز مشترکات و توحید مختلفات هر کلمات رجالی ها جزء نکاتی هست که بهش توجه نشده، اون اینه که تصور شده که تمام کسانی که توی اسناد روایات هست اینه حتما باید تو کتب رجال ذکر شده باشن. خب میان تو اسناد نگاه میکنن ببینن تو کتب رجال کیا اسمشون وجود داره، بنابراین اون رو یه جوری با اون کسی که توی سرد ما هست تطبیق میدن، در حالی که این مطلب درست نیست. ببینید کتب رجالی ما چهار تا کتب اصلی رجالی داریم دیگه، رجال بگیم حالا یک پنجمی هم ذکر کنم، رجال برقی رو هم زمینه بکنم بگم پنجتا، ما پنجتا کتاب رجالی اصلی داریم. این پنجتا کتاب رجال اصلی دوتاشون فهرست مؤلفین هست، رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی. بنابراین اگر یک راوی مؤلف نباشد قطعاً در باب فهرست شیخ و رجال نجاشی جا ندارد. یکیشون رجال کشی، رجال کشی مربوط به کسانی هست که در روایات ما درباره اونها یک نکته ذکر شده باشه، توصیقی، تضعیفی، مدحی، ذمی، چیزی در روایات درباره اونها وارد شده باشه، یا در کلمات برخی از قدمای رجالیون توضیحاتی در موردشون ذکر شده باشه، مثلا حمدوی هم بعد مشایخه، نمیدونم علی ابن حسن ابن فضال، اینا کسایی هستن که نکات رجالی که اینا دارن رو مرحوم کشی تو کتاب خودش منعکس میکنه. کسایی که نه مربوط به کتب در روایات اسمشون آمده و مدح و ذمی ذکر شدن و نه در کتب قدمای اصحاب در مورد اینها چیزی هست، به خصوص در کسایی که طبقه شون متأخره، این حسین ابن حسن ال که مثلا اینجا ها هست، فرض اینه که مثلا شیخ کلینی هست. مشایخ کلینی بالاخره در رده ای نیستن که امثال علی ابن حسن ابن فضال و نمیدونم روایات و اینها به اونها متعرض بشه. به طور طبیعی نام اینها تو کتب رجالی نمیاد. اما میمونه دو تا کتاب دیگه، یکی فهرست، یکی رجال برقی، یکی رجال شیخ طوسی. حالا رجال برقی دید تو پرانتز بگم، من تصورم در مورد رجال برقی اینه که مال نوه برقی احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی است که شواهدی نشون میده که عالم رجالی بوده و اطلاعات رجالی داشته و اینها. پرانتز بسته. بله؟ استاد کلینی، استاد کلینی، استاد صدوق پسر این هست، علیه، علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن عبدالله استاد صدوق، نه استاد کلینی. عرض کنم خدمت شما، رجال برقی مربوط به اصحاب ائمه علیهم السلام هست. بنابراین این کسی که از اصحاب ائمه نباشه اونم خوب جایگاهی نداره. میمونه رجال شیخ. رجال شیخ طوسی اکثر ابوابش مال اصحاب ائمه است. یه باب من لم یرون هم داره. این باب لم یرون هم آیا حدود 509 یا 510 تا عنوان در باب من لم یرون هم ذکر شده. شیخ طوسی این عناوینی که تو این باب هست از چه منبعهایی؟ یه نکته را اینجا کلن به طور عرض بکنم که خیلی خیلی مهم هست. شیخ طوسی خودش مستقیماً عنوانها را از احادیث استخراج نکرده. منبع شیخ طوسی هم در فهرست هم در رجال کتب رجالی قدیمیه، نه کتب حدیثی. رو همین جهت موارد بسیار زیادی در کتب خود شیخ طوسی مثلا اصحاب ائمه هستن اصلا تو رجال شیخ نیومده. شما الان مسانید ائمه رو این آقای عطاردی خیلی هاشو نوشته و خیلی هاشم چاپ شده. اونجا فهرست مثلا راویان امام رو ذکر کرده، اونا رو مراجعه کنید. خیلی از راویایی که اونجا ذکر کردن تو رجال شیخ طوسی ذکر نشدن. علتش اینه که شیخ طوسی خودش بعدیشون اصلا تو مثلا عمالی شیخ طوسیه، تحذیب شیخ طوسیه، کتب خود شیخ طوسی هست. ولی شیخ طوسی اینجور نبوده که یه بار مثلا از اول تهذیب تا آخر تهذیب مراجعه کنه، لیست برداری کنه، اینجوری نیست. کار شیخ طوسی بر اساس انعکاس اطلاعاتی که کتب رجالی قبلی هست در کتاب خودش استواره. باب من لم یرون هم همینجوره. باب من لم یرون هم 5-6 تا مصدر بیشتر نداره. مشیخه هارون ابن موسی طلوکبری هست، یکی از منابعشه. یکی از منابعش کتاب مربوط به حمید ابن زیاد بوده، یکیش هست. یکیش کتابی هست که مربوط به رجال مشرق زمین و شاگردای عیاشی و اون تیر طایفه هست. احتمال زیاد میدم اصل رجال کشی باشه، چون رجال کشی که الان در اختیار ما هست مطالبی هست که مرحوم شیخ طوسی از کتاب رجال کشی اختیار کرده. من حد میزنم این بعضی از اطلاعاتی که توی عرض کنم رجال شیخ طوسی باب من لم یرون هم و بعضی از ابواب دیگرش هست از اصل رجال کشی. در این که اصل رجال کشی جز منابع رجال شیخ طوسی هست تردیدی نیست. نقلیاتی که از اصل رجال کشی هست این همون رو در رجال شیخ نقل شده مکرره، ولی خیلی بیشتر از اونایی که اون حرف من تصور میکنم از اصل رجال کشی در رجال شیخ طوسی منعکس شده. و یک احتمالاً فهرست شیخ صدوق، فهرست شیخ صدوق جزء منابع باب معلم گردن هم هست. و عرض کنم خدمت شما فهرست خود شیخ طوسی، فهرست خود شیخ طوسی جزء منابع باب معلم گردن هم هست، حدود 112 مورد. این رو موارد شو همه تک تک در بردم و اینها. و حالا این حسین ابن حسن ابن عوان از چه منبعی هست خیلی روشن نیست، ولی یک منبعی مربوط به این طرف ها، یعنی قوم و ری و اینجور چیزها هست. در احتمال میدم این همون فهرست شیخ مثلا صدوق باشه، یه چیزایی مربوط به شیخ صدوق باشه. علی تقدیر دقیقا این که این از چه منبعی استخراج شده خیلی روشن نیست.
سیاق اسامی که مثلا همین اطراف حسین ابن حسن میاره، یکم بعضیاش مثلا مشتق زمین میخواد مثلا حیدر ابن نعیم و نمیدونم حسین ابن عشقی و اینها، ولی بعضیاش مثل مثلا حسن ابن موسی و اینا خیلی به اونور نمیخوره.
همین حسین ابن عشقی قم بوده، حسین ابن عشقی قم بوده، در داستان اخراج قومی ها رفته مشرق و غربین.
اینا کشی میکنه،
اینا ممکنه حالا کشی باشه، ممکنه چیدهی باشه، من نمیدونم مال کیه. این حسین ابن حسن اسود منبعش چیه خیلی روشن نیست.
بعدیش هم دویه
بن نسیر شاهی حسن ابن خرد رازه، همین هم دویه بن نسیر از مواردی هست که عفت رجال کشی ازش منقولات مربوط به اون هفته عرض کنم خدمت شما. اینی که این که حالا ما چه منبعی هست و مصدرش چی هست خیلی دقیقا روشنده. قرار من این هست که یه سری منابع محدودی در اختیار شیخ طوسی بوده، کاملا محدود. اطلاعات اون منابع تو باب منلم گربن هم منعکس شده و فکر نمی کنم بیش از 7 منبع اطلاعاتش تو این منعکس. دقیقا حالا من مواردش رو چیز کردم در بردم کجا تا کجا مال کیه کجا تا کجا. یه دست منبع خیلی معلوم همین وسط ها هست، یکیش همین منبع این اطلاعاته که نمیدونم مال چه منبعیه. بنابراین افراد زیادی هستن توی اسناد روایات ما وارد شدن، اینها اصلا تو کتب رجالی ما اسم و نشانی ندارن، اصلا تو کتاب های ما اسم و نشانی ندارن. بنابراین مجرد این که ما این روش که دنبال این بگردیم که یک کسی رو در کتب رجالی گیر بیاریم که مسئولیت این عنوان رو بپذیره، این غلطه، این غلطه. و باید دیگه قرائن دیگر، شواهد دیگری، و ممکنه کسی باشه که اصلا اسمش تو کتب‌های رجالی ما اصلا نیامده باشه، به خصوص کسانی که در اسناد غریب هستن. مثلا این ابی عبدالله حسین ابن حسن الحسینی، این سند مطلقا مشابه نداره، نه از جهت راوی نه از جهت مرویان. ان ابوالحسن محمد ابن عمر از ابی عبدالله حسین ابن حسن الحسینی غیر از این روایت هیچ جای دیگه روایت نداره. ابی عبدالله حسین ابن حسن الحسینی از ابراهیم ابن محمد الحمدانی غیر از این مورد هیچ جای دیگه روایت نداره. اینی که اصلا این سبک ما بخوایم دنبال کتب رجال بریم و یک کسری گیر بیاریم که میخوره مثلا بعد اون رو با اون تطبیق بدیم، اصلا روش درستی نیست.
اون تطبیق
یعنی کسی هست در کتب رجالی باشه ولی در اسناد
حدیثمون
نباشه؟
خب بله اونم هست. بله. نه نه اونم هست. بله. البته علتش اینه که خب خیلی از اسناد ما در اختیار ما نه، یعنی نرسیده دیگه. ببین شما باب رجال صادق علیه السلام که ابن عقده داره موارد زیادی عنوان‌های هستن تو کتاب‌های ما روایتشون نیومده. بله یه دونه دو تا روایت داشته بنده خدا، خب یه دونه دو روایت منتقل نشده دیگه. از جهت تعدادی تعدادشون زیادن ولی اینا راویای گمنام هستن. ابن عقده همه روایاتی که در اختیار داشته رو چک کرده، راویان امام صادق رو لیست غیر تکراری گرفته. راویان امام این لیست غیر تکراری تعدادش مثلا حدود 3000 تا راوی هست، ولی این 3000 تا راوی ممکنه مثلا 2000 تاش در 2000 روایت به 2500 تا روایت بیشتر وارد نشده باشن. در نتیجه مثلا ممکنه ما 2000 تا راوی پیدا کنیم که اسمشون تو رجال شیخ اومده تو اسناد نیومده باشه، ولی مجموعش چی میشه؟ مجموعش اینه که 2500 تا روایت دست ما نرسیده. خیلی چیده مهمی نیست، خیلی چیده عجیبی نیست که ما مثلا 2500 تا روایت به ما نرسیده باشه. بله، حالا این بنابراین اینکه این حسین ابن حسن حسینی، همون حسین ابن حسن حسنی اسودی که در رجال طوسی ترجمه شده او این او باشه هیچ شاهدی برش نداره. خب اما اون قرینه اول که این رو همان آقایی هست که در شیخ کلینی ازش روایت میکنه و برش ترحم کرده. حالا این ترحم کردن شیخ کلینی در کافی جلد 1 صفحه 466 رقم 1، الحسین ابن الحسن الحسنی رحمه الله و علی ابن محمد ابن عبدالله جمیعاً عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر، این یه موردی هست که وارد شده. حالا این آیا واقعا میشه این ترحم رو، اصل وجود ترحم رو میشه اثبات کرد یا نمی کرد؟ خودش یه نکته ای هست، به خصوص با توجه به اینکه همین روایت رو شیخ صدوق از کلینی نقل میکنه بدون ترحم. یعنی شیخ صدوق در علل صفحه 232 رقم 1 نقل میکنه از محمد بن یعقوب الکلینی رضی الله عنه قال حدثنا حسین بن حسن الحسنی و علی بن محمد بن عبدالله جمیعا عن ابراهیم بن اسحاق الاحمد. نمیگیم شیخ صدوق حتما باید هرچی ترحم کلینی آورده باشه اونم منتقل کنه، ولی بالاخره این که نیورده خودش مریب هست در همین حد که آیا واقعا این ترحم ها اصیل هست اصیل نیست خودش یه بحث. ولی مهمتر از همه اصلا این حسین ابن حسن الحسنی آیا همین راوی مورد بحث ما هست؟ قطعا نیست. این ابی عبدالله حسین ابن حسن حسینی مورد بحث ما از ابراهیم ابن محمد همدانی نقل میکنه. ابراهیم ابن محمد همدانی از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده. مشایخ کلینی از اصحاب امام رضا نقل کردن هیچ سابقه نداره. مشایخ کلینی کسایی نیستن که از اصحاب امام رضا نقل کنن. مشایخ کلینی اولین کسی که تاریخ وفات، حالا صد ابن عبدالله اولین شخص 300 دیگه از اصحاب امام رضا نقل کردنشون خیلی مستغرب هست. سعد بن عبدالله هم مثلا یه روایت دو روایت بیشتر خیلی کم روایت کلینی بیشتر نداره. مشایخ اصلی کلینی از سال 306 وفاتشون شروع میشه. احمد بن ادریس، علی بن ابراهیم 307 زنده بوده، قاسم بن علاء همدانی همین حدود 307 وفاتش قرار نمیدن برای وفاتش در همین حدود اقامه کردن، همین تو همین حدود هست دیگه. این بخواد روایت بکنه از اصحاب امام رضا خیلی خیلی مستغرب هست. از اون طرف علی ابن حاتم قزوینی در رده کلینیه به طور اون با واسطه از این ابی عبدالله حسین ابن حسن حسینی داره نقل میکنه. به طور طبیعی اگر این شیخ کلینی بود جاش این بود که جای اون ابوالحسن محمد ابن عمرو قرار بگیره. جالبه ابوالحسن محمد ابن عمرو رو با کسی تطبیق دادن که طبقش قبل از او هست، این محمد ابن عمرو ابن سعید زیاد. حسین ابن حسن حسینی رو با کسی تطبیق کردن که طبقش بعد از او هست که شیخ کلینی هست.
علی ابن حاتم خب یه قدریه، معاصر کوچکتره.
نه اون خیلی اینا رو میخوام مجموعات چیز ما ذکر کنم، میخوام
بینا طبقه
ای. نه اینا رو چیز نیستم، عرض کنم خدمت شما توجه به این نکاتش دارم. نکته از همین مهمتر، شایردان ابراهیم ابن محمد همدانی رو شما ببینید. شاگردان ابراهیم ابن محمد همدانی کسایی هستند که کلینی با یک یا دو واسطه یا بیشتر ازشون روایت میکنه. شاگردان ابراهیم ابن محمد همدانی اینا هستن: سهل ابن زیاد که با یه واسطه کلینی نقل میکنه، احمد ابن ابی عبدالله با یه واسطه، علی ابن مهدیار با دو واسطه، عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید بله که این مثلا بگیم دو واسطه دو واسطه سه واسطه چقدر به هر حال اختیار با شما هست ببینیم معامله بود میشه یا نه. محمد ابن عیسی العبیدی با یک یا دو واسطه ازش نقل میکنه. محمد ابن عیسی عن الحسین عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی، این حسینش احتمالاً حسین ابن سعیده که با دو واسطه، احمد محمد ابن عیسی با دو واسطه. خب اینا همش پیداست که هیچ کسی از طبقه مشایخ کلینی مطلقا از ابراهیم ابن محمد همدانی روایت نمی کنن. یه نکته دیگه برای تعیین طبقه همین ابراهیم محمد همدانی و ایناش نگاه کنید، ابن قولوی که شاگرد کلینی هست از کی نقل میکنه؟ از نتیجه ابراهیم ابن محمد، از نتیجه ابراهیم ابن محمد، از قاسم ابن محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن محمد الحمدانی در نجاشی صفحه 344 رقم 928، همچنین صفحه 17 رقم 19، صفحه 209 رقم 553 و سه جای کامل زیارات هم از نتیجه ابراهیم ابن محمد همدانی نقل میکنه. حالا فرض کنید کلینی رو یه طبقه بالاتر چیز کنیم، مناسب اینه که مثلا نوه این نقل کنه و اینا، باز خیلی فاصله پیدا میکنه تا خود ابراهیم ابن محمد همدانی. حالا اینجا یه چیز تو پرانتز، من یه بحث جانبی هست که بحث مناسبیه، ما خب یه بحثی داریم در مورد جعفر ابن محمد ابن قولوی که آیا با جعفر ابن محمد ابن مسرور یکی هست یا یکی نیست. خب من یه مقاله مفصلی نوشتم در اینکه اینا یکی هستند و خیلی از مقدر قدیمی ترین نوشتجات من هست، ولی دلم میخواد یه موقع فرصت کنم اونو بازنویسی کنم و آپدیتش کنم به قول امروزی ها. یکی از نکاتی که در اتحاد جعفر ابن محمد ابن مسرور و جعفر محمد ابن قولوی قرینه بسیار قوی است، اون اینه که این قاسم ابن محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن محمد همدانی فقط دو راوی داره، فقط دو راوی، جعفر ابن محمد ابن قولوی و جعفر ابن محمد ابن مسرور، که دقیقاً به اصطلاح این شخص فقط این دوراوی داشته باشه، این خب خیلی خیلی مستبعد هست که اینها یکی نباشن، با توضیحاتی که قبلا در موردش دادم. پرانتز بسته. بنابراین این قرائن، این ابو عبدالله حسین ابن حسن الحسینی که اون هم حسینی هست و اونم حسنی هست و البته بعضی نسخ در مورد اون حسنی کافی حسینی هم داره و نسخ معتبر و نسخ متکرر حسنیه، این ربطی به اون نداره و اینها هیچ شاهده برای این که اینا یکی هستن. البته یه چیز تو پرانتز، بله بله یه چیز تو پرانتز اینجا به عرض بکنم، اون اینه که این حسین ابن حسن حسنی که در کافی هست رو، اون رو با اونی که در رجال شیخ طوسی هست حسین ابن حسن الحسنی الاسود با او تطبیق کردن. اون خالی از بعد نیست که مراد او باشه، چون راضیه، کلینی هم خودش راضی است و امثال اینها، اونو ممکنه ما بادم مطمئن آنچنانی نیست، ولی مظنون قوی این هست که این مطلبی که آقایون دارن این حسین ابن حسن حسنی اسود رو همون شیخ کلینی گرفتن، اونو میشه تا حدودی پذیرفت. اونم میگم بود اطمینانی نیست، ولی مظنون این هست که اینا یکی هستن. ولی اینکه حسین ابن حسن حسنی شیخ کلینی رو همین ابی عبدالله حسین ابن حسن الحسینی مذکور در سند مورد بحث ما گرفتن، این هیچ وجهی به نظر میرسه نداشته باشه. بنابراین این سند رو بخوایم تصحیح کنیم با این مشکلات مبنایی و مشکلات کبروی و صغروی و اینها مواجه هست. ما اصلا روایت معتبری که بتوانیم رتل رو با صدو ارز کنم سی درهم بگیریم نداریم. یه نکته هم دنیا بکنم و بحث ببندم، ممکنه شما بگید که مگه تو اینجور چیزها انگیزه جعل وجود داره؟ پاسخ مثلا میگه بله انگیزه جعل وجود داره، اولا، ثانیا لازم نیست حتما دنبال انگیزه جعل بگردید، اما اینکه انگیزه جعل وجود داره چون یه طرف مثلا میخواد چیز کنه، مثلا شرعی ازش بپرسن چی کنن، میره یه مطلبی رو که از یه لغوی شنیده اینو به امام نسبت میده برای اینکه بگه که من با امام علیه السلام ارتباط دارم و چی دارم امثال اینا. اینجور نیست که انگیزه جعل وجود نداشته باشه. یه نکته دوم اون اینه که خیلی وقتا مشکل جعل نیست، مشکل که اشتباه کرده، مثلا مطلبی که از لغویین شنیده اون مطلب رو به امام علیه السلام نسبت داده، مطلبی کلام لغویین هست، مرحوم ابن ابی عمیر ازش سوال میکنن که شما مشایخ عامه رو درک نکردی، روایت نمیکنی از اونها یا نه چیه؟ ایشون میگه من درک کردم، ازشون هم شنیدم، ولی دیدم بعضی از اصحاب ما علم عامه و علم خاصه رو قاطی کردن، مطالبی که مربوط عامه است و خاصه نسبت میدن مطالب برای قاطی میشه. من برای اینکه این اختلاط ایجاد نشه تصمیم گرفتم دیگه هرچی از عامه شنیدم اونا رو بذارم کنار، از ذهنم دلیت کنم و پاکش کنم که دیگه غرقاتی نشه، اگرم یه موقعی کامپیوترم عیب کرد و همه چیزاش درم نباشه که با اینا غرقاتی بشه. این شکلی اینه که اونا رو پاک میکرده، ولی افراد عادی خیلی وقتا اینا رو قاطی میکنن. یعنی مطالبی رو که مثلا تو کتاب لغت هست از یک خبره لغوی شنیده، اونو مطالب رو با امام علیه گفته امام علیه السلام با هم دیگه خلط و امثال اینها شده. بنابراین ما از جهت روایات اهل بیت علیهم السلام هیچ شاهد قابل اعتمادی برای اینکه مقدار رد 130 درهم باشه نداریم. بله این روایات به عنوان یکی از به هر حال قرائنی که برای 130 درهم هست میتونه مطرح بشه. حالا ببینیم آیا از مجموع نقلیاتی که در کتب عامه هست از قدما و اینها ما میتوانیم یکی از این سه قول رو ترجیح عرض کردن. در سه تا قول معروف وجود داره در مورد رتل 128 درهم، 128.47 درهم، 130 درهم. آیا میتوانیم یه جوری یکی از این اقوال رو ترجیح بدیم یا نمیتوانیم؟ دیگه بر اساس به اصطلاح یک بازه تعیین میکنیم برای تعیین مقدار رد. اینو حالا ملاحظه بفرمایید، فردا انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.